أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كتاب الجهاد. از مباحث فقه استدلالی که در درس فقه 3 در بعضی از رشته های مقطع سطح 3 خونده می شود، کتاب الجهاد هست. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب حدائق و فقهای عموم فقها تقریبا در بحث جهاد مباحث مختلفی را مطرح فرمودند، اما جناب آقای ایروانی 3 مبحث را در کتاب الجهاد مطرح کردند. مبحث اول وجوب جهاد هست، مبحث دوم احکامی است که مرتبط با جهاد هست، و مبحث سوم احکامی است که مربوط به اراضی و زمین ها هست. و اما مبحث اول در مورد اصل وجوب جهاد هست. ما 2 اصطلاح داریم در فقه: 1 جهاد، 2 دفاع. اگر جهاد در مقابل دفاع آورده شود، مقصود جهاد ابتدایی هست و از دفاع همون جهاد دفاعی مقصود هست. در مورد جهاد ابتدایی وقتی بحثش مطرح میشه، در 2 مرحله از زمان بحثش مطرح میشه. یکی مرحله حضور امام عصر علیه السلام، امام معصوم علیه السلام. یکی مرحله غیبت امام معصوم علیه السلام. اگر امام معصوم حاضر باشد، جهاد ابتدایی واجب هست با کفار. منظور از کفار هم یعنی غیر مسلمین، چه اهل کتاب باشن چه اهل کتاب نباشن. اصل وجوب جهاد ابتدایی با حضور امام هیچ بحثی درش نیست. البته شرایطی دارد: یکی اینکه مکلف باشه انسان، دوم اینکه مرد باشد، و سوم اینکه توانایی جنگیدن را هم داشته باشد. این 3 تا شرط جهاد ابتدایی هست. 2 مطلب دیگری هم داره. یکی این که اولا وجوبش وجوب کفایی هست، یعنی اگر یک جنگی میخواد بره امام معصوم و 100 نفر نظامی نیاز داره، ابتداعا بر همه واجبه. حالا اگه 100 نفر پیدا شدن رفتن، تکلیف از مابقی ساقط میشود. این مطلب اول. مطلب دومم این است که این جهاد ابتدایی که با کفار واجبه، تا کی؟ چه مقدار باید با اونها جنگید؟ می‌فرماید اگر اهل کتاب هستند، 3 گزینه مقابل آنها وجود داره: یا مسلمان شوند، یا کشته شوند، یا جزیه بدهند. جزیه بدهند یعنی اینکه علاوه بر اینکه یک مالیات مضاعفی باید بپردازند، باید یک سری از احکام اسلام را هم در حکومت اسلامی رعایت بکنند. و اگر از اهل کتاب نیستند، 2 گزینه بیشتر مقابلشون نیست: یا کشته شوند اگر جهاد شروع شد، یا مسلمان شوند. این قسمت اول بخونیم. وجوب الجهاد، جهاد الکفار واجب مع وجود الامام علیه السلام. این جهاد که همون جهاد ابتدایی هست، در صورتی که امام باشد این واجب هست. تا کی؟ حتی یسلمو، تا مسلمان شوند. او یعطو الجزیته، جزیه بدهند. ان کانوا من اهل الکتاب، او حتی یسلمو ان کانوا من غیرهم. اگر از اهل کتابند، یا کشته میشن یا مسلمون میشن یا یعطوا الجزیه، جزیه بدهند، عطا کنند جزیه را، ان کانوا من اهل الکتاب، او یسلموا ان کانوا من غیرهم، یعنی اگر من غیرهم هستند، از غیر اهل کتاب هستند، تا مسلمان نشوند امام باشون میجنگه، یا کشته میشن یا مسلمان میشن. این مال عصر حضور امام. در عصر غیبت چی؟ اختلافی هست که حالا میرسیم. و قیل باللزوم ذلک فی عصر الغیبت ایضا، بعضی گفتند جهاد ابتدایی وجوبش مخصوص زمان امام معصوم نیست، در عصر غیبت هم این واجب هست. ول وجوب المذکور کفائیون، وجوبش کفائیه، یعنی بر همه ابتداعا واجبه، منتها اگر عده ای اقدام کردن تکلیف از ما بقی ساقط است. و شرطه التکلیف و الذکورت و القدره، این سه تا شرط مکلف، شرط تکلیف هست. منظور از التکلیف یعنی شرایط عمومی تکلیف، شرایطی که همه تکالیف منوط به اون شرایط هستند، یعنی بالغ باشد و عاقل باشد، بلوغ و عقل، ذکورت و قدرت. هذا فی الجهاد. و اما دفاع، جهاد دفاعی دیگه یه مقدار فرق میکنه بحثش. اگر دشمن حمله بکنه به مملکت اسلامی به نحوی که اساس اسلام در معرض خطر باشد، اینجا میفرماید بر همه کسانی که توانایی دارند واجبه، دیگه مرد و زن ندارد، بر همه واجبه که برند و دفاع بکنن از مملکت اسلامی. اگر مسلمانی در مملکت غیر اسلامی بود و دشمنی بر اون مملکت غیر اسلامی حمله کرد، فرض کنید آقای زیدی در ارتش مثلا کشور، یکی از کشورهای اروپایی مثلا، یا یکی از کشورهای آفریقایی که غیر مسلمان مثلا هستند، کسی در اونها در اون ارتش مثلا استخدام شده، یا جز ارتشش هم نیست، اصلا جز شهروندای معمولی هست، اما یه بیگانی حمله کرد به کشورشان، میفرماید که این آقای مسلمان که در کشور غیر اسلامی هست، اگر نگران باشه بر جان خودش، یعنی بترسه اون بیگانه که حمله کرده، اون دشمنی که حمله کرده به اینم آسیب برسونه، این واجب بره دفاع بکنه، ولی مملکت مملکت اسلامی نیست. مطلب بعدی این است که اگر دو گروه مسلمان با هم به جون هم افتادن، با هم جنگیدن، طبق آیه شریفه قرآن اینها باید ابتداعا مسلمانهای دیگر تلاش کنند بین اینها صلح ایجاد بکنند. اگر صلح ایجاد شد خب فبها، اگر صلح ایجاد نشد باید با اون گروهی که سرکش هستند باید سبک سنگین بکنند، ببینن کی زور داره میگه، کی بی جهت داره خلاصه لجبازی میکنه و جنگ رو میخواد ادامه بده، اونی که داره سرکشی میکنه رو باید باش جنگید تا اینکه برگرده به حکم خداوند. و مطلب بعدی، جهاد در دو مقطع زمانی و یکی مقطع مکانی، یعنی در دو مورد ما داریم که جهاد جایز نیست، یکی مقطع زمانی هم یکی هم مکان خاصی هست. مقطع زمانی ماهای حرامه، در ماهای حرام جنگیدن جایز نیست، شروع جنگ جایز نیست. مکانم مکان حرمه، محدوده حرم که مسجد الحرام و اطراف آن می باشد به طور مشخص، اون محدوده رو میگن محدوده حرم، اونجا ابتدا جنگیدن، شروع به جنگ کردن جایز نیست. بله، اگر دشمن به ما حمله کرد در ماهای حرام، یا دشمن به ما در حرم حمله کرد، اون موقع دفاع کردن از خودمون اشکال ندارد. و اما الدفاع اذا دهم المسلمین عدو یخشا منه علی بیضة الاسلام فواجبون به شرط القدرت لا غیر. اتفاقا جهاد دفاعی در چه صورتی واجبه؟ اذا زمانی که حمله کند به مسلمین دشمنی که ترسیده شود از اون دشمن اساس اسلام، یعنی نگران باشیم این جنگی که داره اتفاق میفته اساس اسلام را از این مملکت برچیند، اون موقع فواجبون، این دفاع واجبه، باید بریم مقابل این دشمن بیستیم. با چه شرایطی؟ به شرط القدره. اگه توانایی داری باید بری، دیگه فرقی بین زن و مرد نیست، لاغیر شرط دیگری نداره. اتفاقا این مسئله اختلافی هم نیست. و هاکذا، هاکذا یعنی فواجبون به شرط القدرت لاغیر. اذا کان المسلم فی ارض المشرکین، اگر یه مسلمانی در سرزمین و در کشور غیر اسلامی باشد و غشاه و عدوون خاف منه علی نفسه، غشا فرا گرفتن، حالا مثلا محاصره بکنه یک دشمنی اون ارض مشرکین را که خاف منه علی نفسه، خاف ضمیر فاعلیش هو میخوره به این مسلمان، مسلمان بترسد بر خودش، یعنی بترسه اون دشمنی که حمله کرده به این کشور غیر اسلامی این مسلمان ها رو بزنه نابودش کنه یا اموالش رو از بین ببره. اینجا هاکذا یعنی واجب این آقای مسلمان بره به جنگه و دفاع بکنه. و ازا اقتتلت طائفتان من المسلمین وجب الاصلاح بینهما، اگر دو گروه از مسلمان ها جنگیدن باید بریم بین اونها آشتی بدیم. فان لم یجد وجب قتال الباقیه، اگر اصلاحی پیدا نشد، هرچی نصیحتشون کردیم گوش نکردن، باید جنگید با اینجا قتال مصدر اضافه شده مفعولش، یعنی بجنگیم با اون گروه سرکش حتی تفیع الی امر الله، تا اینکه برگرده به امر خداوند، یعنی تسلیم حکم خدا بشه و جنگ را رها بکنه. و یحرم الجهاد فی الاشهر الحرم، در ماهای حرام، او فی الحرم، در ماهای، اینجا او برای تخییر نیست بلکه معنای واو هست، یعنی حرام جهاد در این دو مقطع، یک مقطع زمانی دیگری مقطع مکانی، ماهای حرام و در حرم. الا ان یبدا الخصم بذالک، مگر اینکه دشمن خودش شروع کنه بذالک، یعنی به جنگ، اون حمله کنه، دیگه اینجا دفاع کردن اشکال ندارد. و المستند فی ذالک، از میان مستندات فقط مستند 5 را میخونیم. عرض کردیم که در مورد جهاد ابتدایی اختلافه که آیا در عصر غیبت مشروعیت دارد یا ندارد. بعضی از فقها قائل شدند بله مشروعیت دارد. قاتل المشرکین حتی تفیع الی امر الله، آیه شریفه قرآن، آیات متعددی در مورد جهاد در سوره براءت و غیر آن داریم. خب این آیات مقید نشدن به عصر حضور معصوم علیه السلام، لذا پس در عصر غیبت هم جهاد ابتدایی مشروعیت دارد. ولی عده ای از فقها گفتند نه، به دلیل روایات خاصه ما نمیتوانیم مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت را بپذیریم. مرحوم بله جناب آقای ایروانی اینجا 3 دلیل از طرف قائلین به حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت آورده و هر 3 دلیل را درش مناقشه کرده و در نتیجه نظر خودشون این هست که جهاد ابتدایی در عصر غیبت مشروعیت دارد. و اما اون 3 دلیلی که آقایونی که قائل به حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت هستند اونها آوردن، اونا چیان؟ 3 دلیل. دلیل اول و دومشون روایت، دلیل سومشون اجماع هست. دلیل اولشون روایاتی است که به این مضمون هستند: کل رایه ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت، هر پرچمی که قبل از قیام امام زمان علیه السلام برافراشته شود، صاحب اون پرچم طاغوته. پس معلومه که شما حق ندارید قبل از عصر ظهور دست به کار بشید و اقدامی انجام بدید. آقای ایروانی از این روایت جواب میده، میگه این روایت نمیتونه اثبات بکنه مدعای اونها را. مدعا چیه؟ حرمت جهاد با کفار در عصر غیبت ابتداعا. دلیل این روایته. آقای ایروانی میگه این روایت مربوط به جهاد ابتدایی نیست. پس مربوط به چیه؟ میفرماید در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام یک حرکاتی رایج و شایع شده بود از ناحیه دو گروه. گروه اول برخی از علوی ها قیام می کردند بدون اجازه امام معصوم و به ظاهر شعارهای خوبی می دادند، به ظاهر مردم را به حق دعوت می کردند، اما به واقع اهداف و نیات غیر حقی داشتند. این گروه اول. گروه دومی هم از روایات مربوط به امام عصر و امام زمان علیه السلام سوء استفاده می کردند و یکی از نشانه های ظهور امام زمان را می گرفتند و می گفتند ها ما همان مهدی موعود هستیم. امام باقر و امام صادق علیهم السلام و ائمه دیگر روایاتی از محضرشون صادر شده برای نفی مشروعیت این گونه قیام ها. یعنی حضرات معصومین علیهم السلام خواستن به ما بفهمانند و به شیعیان زمان خود بفهمانند این حرکات حرکات درستی نیست. اینها اون مهدی موعودی که پیغمبر وعده‌اش داده نیستند. این بعضی از علوی ها که قیام می کنند به این شعارهاشون توجه نکنید، گول اونها را نخورید. پس اینها نظره به اونها داره، نه اینکه کافری که داره حکومت ظلم و جور برپا کرده و افکار شرکالود را داره در جامعه تبلیغ میکنن ما بریم با اون بجنگیم، این چرا اشکال داشته باشه. دلیل دومشون روایتی است که شخصی میاد، جناب بشیر میاد از امام صادق علیه السلام سوال میکنه آقا من یه خوابی دیدم، از شما در خواب از شما یه سوالی پرسیدم که آقا جنگ با جنگ در رکاب غیر امام واجب الاطاعه آیا حکم خوردن میته را دارد؟ حکم خوردن خون را داره؟ شما تو خواب به من فرمودید بله. الان تو بیداری میخوام بپرسم آیا اونی که توی خواب شنیدم مطلب درستیه یا نه؟ حضرت فرمود بله مطلب درستیه. خب بس یعنی چی؟ یعنی در رکاب غیر معصوم جنگیدن کار درستی نیست. پس در عصر غیبت حق نداریم بریم بجنگیم. از این هم آقای ایروانی جواب میده. اولا روایت سندش مشکل دارد، حالا توضیح میدیم، و ثانیاً بر فرض هم اشکال سندی نداشته باشد این روایت داره میگه ما غیر الامام المفترض طاعته، یعنی نگفته امام معصوم، امامی که واجب الاطاعه نیست، این یعنی با ظالم در رکاب ظالم به جنگی، در رکاب امام غیر حق به جنگی، این خورد حکمش مثل خوردن گوشت خنزیر هست. و سوم تمسک به اجماع کردن. دلیل سومشون اجماع هست. گفتن اجماع داریم که جهاد ابتدایی مشروط به حضور امامه. آقای ایروانی از این هم دو تا جواب میده. جواب اولش اینه که اولا ما احراز نکردیم چنین اجماعی را. اثبات این که همه فقها چنین نظری داشته باشن، خب این ثابت این کار مشکلیه. و نظر همه فقها رو چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ خصوصا اینکه اجماع مال باید قدما باشه، اجماع قدما را و نظر قدما را از کجا میتونیم بفهمیم؟ کتابهای اونا در دسترس ما نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که این اجماع اجماع مدرکی شاید. ما زمانی میتوانیم به اجماع فقها تمسک بکنیم به عنوان دلیل. بگیم آقا جان به دلیل اجماع فلان حکم را میدیم، فلان فتوا را میدیم. این شرطش اینه که ما ندانیم مدرک اون مجمعین چیه، ندانیم فقهایی که فلان نظر را دادن به چه دلیل نظرشون را این گونه اعلام کردن. اما اگر دلیل فقها برای ما مشخص باشه، خود دیگه میریم سراغ همون دلیلشون، دیگه اجماع برای ما معتبر نیست. پس اجماع زمانی اعتبار داره که ما از فقها فقط فتوا داشته باشیم، دلیلشون رو نمیدونیم چیه. اما اگر میدانیم یا نه احتمال بدهیم که دلیلشون همین روایات باشه، خب این روایات ما خدشه کردیم، پس در نتیجه دیگه اجماع نمیتونه دلیلیت داشته باشه. و اما وجه القول به شمول الوجوب لأثر الغیبت ایزن، چرا قائل میشویم که جهاد ابتدایی در عصر غیبت هم مشروعیت دارد همانطور که در عصر حضور مشروعیت دارد؟ فیکفی فی، کفایت میکنه در این شمول اطلاق آیات شریفه‌ای که برای اصل قتال آمده اند. ولا دلیل علی التقیید، و ما قیدی هم در اون آیات نداریم، دلیلی هم نداریم که اون آیات رو مقید بکنه به عصر حضور. سوا احد الامور، احد امور ثلاثه، مگر یک از این سه امر. یک، صحیحت و ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام، کل رایت ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت، هر پرچمی که برافراشته شود قبل از قیام حضرت، پس صاحب اون پرچم طاغوته. یعبد من دون الله، این در واقع غیر خدا را داره عبادت میکنه. و غیرها، این روایات و غیر این روایات، از اون روایاتی که دلالت میکنند علی حرمت الخروج بالسیفه قبل قیام القائم اجل الله تعالی فرجه الشریف، روایاتی که دلالت میکنند که حرام خروج با شمشیر کنایه از جهاد مسلحانه قبل از قیام حضرت. ول جواب آنها واضح. آقای روانی میفرماد این روایت ادعای اونها را ثابت نمیکنه. چرا؟ لعدم نظرها الى قتال الكفار للدعوه الى الاسلام. مدعای ما اینه که آیا در عصر غیبت جایزه بریم با کفار بجنگیم، بگیم بیا بیایید مسلمان بشید، یا با شما می جنگیم با حکومت کفر بریم بجنگیم؟ مدعای ما اینه. اما این روایت به این مسئله نظر نداره. پس به چی نظر داره؟ اما الى الثورات الداخلیه التي كان يقوم بها بعض العلويين ضد السلطه العباسيه به دوافع خاص غیر اسلامیه. این روایت نظر دارن به انقلابها و قیامهای داخلی که کان یقوم بها بعض العلویین، بعضی از علویها اون انقلابها و اون قیامها را به راه می انداختند ضد حکومت عباسی ها، اما به انگیزه های خاص غیر اسلامی، غرض های شخصی داشتن، میخواستن خودشون به جایی برسن. یا به این، یا در صدد نفی این حرکات هستن، میخوان بگن این کارای درستی نبود. او الی بعض الحرکات التي كانت تقوم تحت شعار المهدویه، یا نظر داره به اون اقداماتی که زیر شعار مهدویت انجام میشد. بعض از روایات مهدویت میگرفتن علم میکردن و به نام خود میخواستن مصادره بکنن. و یؤید ذلک روایت زکریا، و من رفع رایت زلالن فصاحبها طاغوت. مؤید ما هم این روایته. این روایت نگفته هر پرچمی که قبل از قیام بلند بشود طاغوته، بلکه قید زده من رفع رایت زلال، پرچم گمراهی را برافراشته کردن این کار اشتباهیه، نه هر پرچم. خب جنگیدن با کفار که کار زلالی نیست. خب چرا گفته یعید و چرا این عنوان دلیل نیاورده؟ میگه خب وصف که در اصول خوندید مفهوم نداره که، شاید دو مطلب جداگونه هستن. شاید اون روایت میخواد بگه جهاد ابتدایی حرامه، این روایت هم میخواد بگه آقا پرچم زلال داشتن کار حرامه. به خاطر این احتمال گفته یعید. دلیل دوم روایت و او صحیحت و بشیر. چرا گفته روایت و بعد گفته او صحیحه؟ در مورد این روایت اختلافه به خاطر آقای بشیر. بعضی از فقها ها وساقت آقای بشیر را قبول نکردن، گفتن روایتی که بشیر در سندش باشه اعتبار نداره چون توثیق ندارد. بعضی هم قبول کردن. چرا؟ گفتن درسته که خود آقای بشیر توثیق نداره، اما اصحاب اجماع از آقای بشیر روایت کردند و در رجال بعضی این قاعده را پذیرفتند که هر کسی که اصحاب اجماع از او روایت کرده باشه اون آقا روایتش خلاصه مورد قبول خواهد بود. چون این قاعده اختلافیه، اجمعت الاصابه على تسلیم یسه، این قاعده رجالی هست، عبارتی از مرحوم کشی، بعضی قبول کردن بعضی قبول نکردن. چون اختلافی اینجا هم آیه روانی به صورت تردید آورده. حالا انا ابی عبدالله علیه السلام قلت له انی رأیت فی المنام انی قلت لک ان القتال مع غیر الامام المفترض طاعته حرام مثل المیت و الدم مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر. من در خواب دیدم که انی قلت لک، به شما امام صادق علیه السلام عرض کردم که قتال با غیر امام واجب الاطاعه حرام است مثل خوردن مردار یا خون یا گوشت خوک. فقلت لی، شما امام صادق در خواب به من فرمودید نعم هو کذالک، بله مطلب این چنینه، جنگیدن در رکاب امامی که واجب الاطاعه نیست کار حرامیه. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام در بیداری به من فرمودن هو کذالک هو کذالک، بله این خوابی که دیدی خواب درستی بود، مطلب درستیه. و نحوها غیرها، شبیه این روایت دیگری هم داریم. خب جواب چی یا جناب آقای روانی؟ دو تا اشکال. یک، لو تمت سندن، این اشکال اول، که اولا این اشکال سندی داره، بعضی قبول ندارن اون که اصحاب اجماع از کسی روایت کرده باشن پس اون آقام ثقه باشد. نه، صرف روایت اصحاب اجماع از کسی دلیل بر وثاقت نمی شود، پس آقای بشیر توثیق نداره، روایت مشکل داره. این دوم، این اشکال اول. ثانیاً قاصرتون دلالتن، دلالتش هم مشکل داره، معلوم نیست ربطی به بحث ما داشته باشه. چرا؟ لکونها ناظرتون الی الخروج مع الظالم و القتال معه، وقتی کلمه الامام المفترض طاعته آورده مقابل امام واجب الاطاعه کیه؟ فقیه مجتهد جامع الشرایط که نیست، مقابل امام مفترض طاعته ظالمی است، یعنی کسی که مقابل حق وایستاده، در رکاب ظالم جنگیدن کار حرامی هست. و اما دلیل سوم، التمسک بالاجماع المدعا علی الشرطیه، تمسک کردن به اجماعی که ادعا شده، اجماع داریم بر شرطیت، یعنی اجماع داریم که شرط مشروعیت جهاد ابتدایی حضور امامه. آقای روانی فرماد این دو تا اشکال داره. یک، لو کان ثابتا حقا، با این عبارت میخواد بگه اولا این اجماع ثابت نیست، کی نظر فقهای قدیم را برای ما میتونه اثبات بکنه که اونها هم نظرشون بر حرمت بوده؟ پس اولا اثباتش مشکل داره. ثانیا، حالا بر فرضم حقا واقعا چنین اجماعی باشد، این محتمل المدرکه، اجماع محتمل المدرکه. یعنی چی؟ یعنی ما احتمال میدهیم دلیل آقایون مجمعین همین روایاتی باشد که گذشت، و بالامکان استناده الی الروایات التي تقدم ضعف و دلالتها، شاید استناد کردند، استدلال کردند این مجمعین، این فقهایی که نظرشون این هست، استدلال کردند به همین روایاتی که گذشت که اینها دلالتشون ضعیفه. وقد صرح صاحب الجواهر به ما ذکر، جناب صاحب جواهر هم همین مطلب را فرمودند که شاید دلیل مجمعین همین روایات بوده باشد. و انه، این ادامه حرف صاحب جواری، یعنی صاحب جواری چیز دیگه هم فرموده، فرموده لولا الاجماع فبالامکان المناقشه فی الشرطیه، اگر اجماع نبود ما مناقشه میکردیم در شرطیت حضور معصوم برای وجوب جهاد ابتدایی، یعنی قبول نمی کردیم این شرط را و می گفتیم جهاد در جهاد ابتدایی در اثر غیبت هم اشکال ندارد. و یظهر، این حرف آیه ایروانیه، آیه ایروانی می فرماید یظهر منه المیل الى نفی شرطیه، از عبارت آیه ایروانی برمیاد ایشون تمایل دارد به اینکه نفی کنه شرطیت حضور امام را، بل اختیار ذلک، نه تنها این میل داره بلکه اصلا قائل به این مطلب است که چی؟ اختیار ذالک، که شرط نیست، که در عصر غیبت هم جهاد ابتدایی اشکال ندارد و مشروعیت دارد. و من خلال ما ذکرناه یتزه ان القول المذکور هو المناسب لما یقتضیه اطلاق الادله، از خلال این مناقشاتی که برای این ادله آوردیم و حرف صاحب جواهر یتزه، روشن می شود که قول مذکور یعنی قول صاحب جواهر قول مناسبی است، حرف درستیه. چرا؟ لما یقتضیه اطلاق الادله، ادله مشروعیت جهاد ابتدایی اطلاق دارند، مقید به عصر حضور نیستند، در نتیجه در عصر غیبت هم جهاد ابتدایی اشکال ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.